أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، شب آخر این مجلس و محفل است و شب دهم ماه مبارک رمضان، و انشاءالله که این دهه‌ای که به عنوان دهه برکت به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها است، سربلند بوده باشیم و طاعات و عباداتمون قبول شده باشه و انشاءالله که توانسته باشیم آنچرا که موجب رضا و مرضی حضرت حق هست به جا آورده باشیم و به امضای امام زمان رسیده باشد. انشاءالله هدیه کنید به پیشگاه مطهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب، بحث ما حدیث عنوان بصری بود که علل قاعده ما نمیتونیم به آخر برسونیم حدیث رو، و حالا یه بخشیش رو تا اونجایی که تونستیم گفتیم، امشب هم بخش دیگری رو. حالا دیگه ما در ماه مبارک که جلسه دیگری نداریم به عنوان هیئت سار الله، اما اگر بعد از ماه مبارک یادمون بود و توفیق داشتیم ادامه این حدیث رو بخونیم و بریم جلو انجام بدیم، اما اگر نه که حالا مباحث دیگری، چون معمولا هم دوستانم خیلی پیگیر نیستن و اینها، گاهی وقتا مثلا ما اون بحث قلب سلیم رو قبل از عید داشتیم، یه فکر میکنم 4-5 جلسه همه هم میگفتن آجی عجب بحثیه، این خیلی جالبه. اینو بعد از عید شد ما یه مقدمه یه تک جلسه نمیدونم مناسبت داشتیم، موضوع دیگری صحبت کردیم، هیچ کسی چی نگفت که آقا این بحث مثلا موندا، بعد دیگه ما ادامه ندادیم، دیگه همجوری موند دیگه. و حالا فکر میکنم که حالا تا بعد از ماه مبارک ببینیم که چی پیش میاد، حالا اگر دیدیم که به درد بخور بود ادامه میدیم، اگر نه که اینقدر ما گیر و گور داریم که در موردش صحبت بکنیم که حالا اینم یه بخشیشه دیگه، زیاد مهم نیست. عنوان وقتی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا ردش میکنه دوباره میره میاد، و اتفاقاتی که میفته و درس هایی که گرفتیم برای رسیدن به محضر امام زمان چه باید کرد، بعد که خدمت حضرت میرسه آقا درخواست میکنه که آقا از علمتون به ما بیاموزید، حضرت شروع میکنه مطالبی رو فرمودن که بابا علم به تعلم نیست، یکی بگه و تو هم یاد بگیری یا توی کتاب بخونی. و اصلا مطالبی که حضرت در مورد علم می‌فرمایند هیچ کدومش ربطی به آموختن نداره، به اون نوره می‌پردازه حضرت، به اون علم حضوری می‌پردازه، به اون طلب علم با عمل کردن می‌پردازه، به طلب علم با فهم علم می‌پردازه، که اینا رو دونه دونه توضیح دادیم یعنی چی. و اینکه حضرت می‌فرمایند که باید عبودیت، دنبال عبودیت باشی، یعنی اگه می‌خوای عالم بشی باید عبودیت داشته باشی. عبودیت چیه؟ فرمود 3 تا شرط داره. یه شرطش اینه که انسان خودش رو مالک نبینه، وقتی ملکیتی نبینه راحت هم انفاق میکنه. حالا این چه ربطی به علم داره؟ خدا وکیلی، حالا موقع میگه بشینم یه مطلب علمی یاد بگیرم، حضرت میگه که شما اول باید بری اینو درست کنی در وجودت که مالک نباشی. چه ربطی داره؟ که بعد بتونی خوب انفاق بکنی. اگه بگن آقا میخوایم ما عالم بشیم، راهش اینه که میگن آقا برید حوزه علمیه درس بخونید عالم بشید. امام صادق باید اینو باید بفرماید، ولی میفرماید که اول باید مالک نباشی بتونی خوب انفاق بکنی. بعدم آدمی که میخواد تو مسیر دین حرکت بکنه، علمی یاد بگیرد که در مسیر هدایت قرار بگیره، این آدم باید تدبیر مستقل برای خودش نداشته باشه و نتیجه هم داره. نتیجهش اینه که تو مشکلات و سختی ها صبور میشه. و نکته سوم، من میخوام عبودیت رو در وجود خودم مستقر بنمایم. بنما. سومش اینه: و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی بهی و نهاه عن. چون امشب ما بعضی از دوستانمون رو تازه چشممون به جمالشون روشن شده شب آخر، من مجبور بودم که توضیحی از قبل بدم. خوبی امو حسن؟ خب، و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی به و نهاه عن. تمام مشغله شخصی که میخواد عبودیت داشته باشه اینه که، یعنی این مرحله اصلیه به نظر میرسه توی عبودیت، اینه که شخص باید مواظب باشه تمام مشغولیتش این باشه چیزی که خداوند امر کرده است انجام بده و چیزی که نهی کرده است انجام ندهد. مشغولیتش این باشه که چیزی که خدا فرموده انجام بدهد و چیزی که نهی کرده انجام ندهد. این طاعت، اطاعت دیگه. شاید مفهومش همون مراقبه است، چون می‌فرماید که و جمله اشتغالهی، یعنی تمام مشغولیت شبانه روزش اینه که الان خدا چی امر کرده من اون رو انجام بدم. مرحوم علامه طباطبایی وقتی داشتن از دنیا می‌رفتن، از ایشون درخواست نصیحت کردن. ایشون فرمودن مراقبه، مراقبه، مراقبه. کلیدی ترین مسئله تو مسیر به سمت خدا مراقبه است، چیزی که ماها اکثرا نداریم و همیشه هم از اینجا ضربه میخوریم. وقتی مراقبه نباشه تو هیئت حال خوبی داری، ولی بیرون دیگه مراقبت نیست. زمینه گناه پیش بیاد دیگه مراقبتی نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمودند که و ذکر الله علی کل حال لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فقط. حضرت میفرمایند که ذکر خدا فقط این نیست که سبحان الله والحمد لله والله اکبر لا اله الا الله، نه اینا نیست، این هست فقط این نیست. ولکن اذا ورد علیک شیء امر الله به اخذت به. میفرمایند وقتی خدا چیزی رو امر کرده بر شما، این رو بگیری و سعی بکنی که انجام بدی. این یه دونه رو مواظب باش نیفته. اذا ورد علیک شیء نهى عنه ترکته. وقتی که خدا یه چیزی رو نهی کرده ترک بکنی. ذکر اینه من مواظب باشم چیزی رو که خدا فرموده انجام بدم، چیزی رو که نهی کرده انجام ندم. خیلی از آدم ها هستن شب و روز تسبیح دستشون نیست، سبحان الله و الحمدلله و نمیدونم صلوات و استغفار و این چیزا هم ندارن، اما مواظب اعمال و رفتارشون هستن. اینا شبانه روز در حال ذکرن. ذکر یعنی این دیگه، دیگه ذکر الله اسمش معلومه دیگه، یاد خدا. خب آدمی که یاد خداست، یاد خدا یعنی چی؟ من یاد خدام، با یاد خدا میرم گناه میکنم، میشه مگه؟ یاد خدا بودن مفهومش اینه که با یاد خدا از گناه انسان باز داشته بشود و اطاعت پروردگار را بنماید. اینه دیگه، یعنی یه دوتا بنما باید بگیم که حواس جمع بشه، و الله همه با بچه ها الان تو ذهنشون دارن بازی میکنن. نتیجه تمام شد. امشب رو مختصر عرض میکنیم چون ظاهرن خیلی پریشانید. نتیجه این که کسی مشغولیتش انجام امر الهی است و ترک نهی الهی است میشه این. حضرت فرمود، اینا جزء حدیث ها، و از اشتغل العبد به ما امره الله تعالی و نها لا یتفرق منهما الى المراء و المباهات مع الناس. وقتی یه شخصی تمام مشغولیتش اینه که الان وظیفه من چیه، دیگه وقت نمیکنه که بخواد دنبال خودنمایی باشه و مباهات نسبت به مردم باشه. یکی از گناهان بسیار بسیار بزرگی که انسان رو از همه چی میندازه، سریع ترین اثر رو در وجود انسان داره، عجبه. این که من از خودم خوشم میاد. فرماید اونایی که مشغولیت دارن به این که الان من باید چیکار بکنم، تمام مشغولیتش اینه که من چیکار کنم، امر خدا رو انجام بدم و نهی خدا رو انجام ندم دیگه. شبانه روزش میشه این. وقتی شبانه روزش میشه این، دیگه اصلا وقت نمیکنه فکر کنه به مردم، که حالا بخواد فکر کنه که الان من تو چش فلانی چقدر مقام دارم چقدر ندارم، چقدر بزرگ شدم چقدر ذلیل شدم، تفاوتی نمیکنه دیگه. دنبال این نیست که نشون بده من چقدر بلدم نداره دیگه، دنبال این چیزا نیست، چون وقت نمیکنه، چون تمام شبانه روزش مشغولتن عن دنیا و حمدک و ثنائک، تمام مشغولیت شبانه روزش خداست دیگه، به مردم فکر نمیکنه که بخواد به گناه عجب و تکبر و این چیزا دوچار بشه. بزرگترین گناه که انسان رو به سرعت از چشم انسان میندازه اینه که من از خودم خوشم میاد. شما ببینید اهل تحقیق تو جلسه ما هستن رفقا، بگردید تو گناه ها، تو رذایل اخلاقی، ببینید کدوم رذیله اینقدر سریع انسان رو از چشم خدا میندازه. جایی که من میگم انا رجل، قصه خراب خواهد شد. ابلیس رو بهش گفتن سجده کن، نکرد. تمام 6000 سال آخه شوخی نیست، همش یه دفعه با هم رفت هوا، ارفاق هم نداد خدا مثلا بگه که خب حالا تو یه خورده به خودت متشکر شدی، الان مثلا ما از این 6000 سال مثلا 500 سالشو میندازیم، 5500 سال بمونه تو کیست. نه، همش دود شد رفت هوا. خیلی خطرناکه این مرض عجیب و غریب. کی آدم این اتفاق براش میفته؟ زمانی که مردم براش مهمن. من الان تو چشم مردم چی الان دارن فکر میکنن نسبت به من؟ الان تو چشم فلانی من خراب شدم یا تو چشم فلانی رفتم بالا؟ کی آدم به این مرض مبتلا میشه؟ زمانی که مشغولیتش خدا نیست. وقتی مشغولیت من خدا نیست، مشغولیتم میشه مردم دیگه. وقتی مشغولیت انسان میشه مردم، همش نگران اینه که من با چی خراب میشم، با چی بالا میرم، در نتیجه شروع میکنه برنامه ریزی کردن، کار خراب میشه. لذا در روایت داره که برای مؤمن گاهی گناه بهتر از عبادته، چون گناه میکنه دل شکسته میشه، به غلط کردم و نمیدونم این چیزا رو میگه در خونه خدا، خدا ببخش، خدا غلط کردم، خدا نفهمیدم، هی خودشو میخوره، خاک تو سرت بدبخ، به خودش نهیب میزنه و خدا هم اینو میخواد. ولی مثلا نماز شب میخونه، بعضی وقتا نماز اول وقت دادم میخونه، به به به، ما اهل نماز اول وقتی خراب شد، همون 4 تا کار خیلی هم که قبلا کرده همش پرید، آخر وقت میخونه خودشو میخوره. میگن اون آخر وقته بهتر از این اول وقت است. مفهوم این کلام این نیستش که کارهای خوب رو ترک کنیم، نماز اول وقت نخونیم، نماز شب نخونیم، هیئت نیایم که یه وقتی اوج ما رو نگیره. نه، مفهومش اینه که حواسمون باشه که این اتفاق نیفته. همین. و بالاتر از اون دیگه تکبر دیگه. فرق اوج و تکبر رو هم میدونید دیگه. زیاد گفتیم. غیر از شما البته. بچه های حاج غلام نه. اینو تازه شنیدم. فرق عجب و تکبر. عجب خیلی شلوغ کردید، گفتم خودم توضیح بدم. عجب یه چیزی تو وجود خودمه، یعنی خودم اون خودم. ولی تکبر در مقام قیاس انسان برمیاد. با اون با این میسنجم خودم ها، با اون مداهه، با اون سخنرانه، با اون میکروفونه، با اون هیئته، با اون نمیدونم فلان، با اون ریش سفیده، با اون مهندسه، با اون دکتره، هر کی تو صنف خودش هی شروع میکنه مقایسه کردن. ریشش عجبه، یعنی من فقط از خودم خوشم اومده، از خود متشکرم، ولی به بقیه کار ندارم، فقط حال میکنم با خودم. من عجب آدمیم، خیلی باحالیم، خیلی اینجوریم. اما بعضی وقتا نه، میگم من نسبت به او بالاترم. ریشه عجبه، بعد میرسه به تکبر، اون وقت میفته توی مقایسه کردن که ابلیس اینجا به مشکل خورد. عجب بود، بعد رسید به تکبری که شروع کرد مقایسه با حضرت آدم. پیامبر اکرم فرمود اکثر و اهل جهنم المتکبرین، بیشترین اهل جهنم آدم های متکبرن. یعنی واقعا خدا باید ما رو حفظ کنه، ما خیلی باید پناه ببریم به خدا از شر این یه دونه صفت. ریشه تمام گناهان، تمام رذایل، هر چی تو بگی ریشش همین یه دونه است، تولیدی رذایل. فرض بکنید امشب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، فرض بکنید که فرض دیگه، اعوذ بالله، مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها 1% تمام ثروتش رو بخشیده در راه اسلام، 1% مثلا هم خدا بود، 1% هم توی این کاری که مثلا حضرت انجام داد مردم هم بودن که مثلا فلانی فلانی ببینن که ما پول خرج میکنیم برای دین. این حضرت خدیجه دیگه برای ما این عظمت رو نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه همش دود میشد میرفت، 1% هم خراب میکنه کلشو. یعنی یه کسی که تمام ثروتش رو در راه دین خرج کرده، این خیلی عظمت داره این مدل آدم کار بکنه و بگذره از مال خودش برای دین. اما بالاتر از اون اینه، قبول کردن ازش که شده این خانم خدیجه که ما میشناسیم، یعنی ایشون بالاتر از انفاقش یه اخلاصی در وجودش بوده که اون مهمه. 1% ناخالصی نداشته این همه این ثروتی که در راه دین خرج کرده. اگه 1% ناخالصی داشت، این چیزی که ما به عظمت یاد میکنیم از حضرت خدیجه دیگه الان نبود. این که پیامبر اکرم یاد ایشون میافتاد، هر وقت اسمشو میآوردن اشک میریخت، اشک میریخت. بعد میگفتن آقا دیگه، بعضی از خانمهای پیامبر طعنه میزدن که آقا دیگه گذشت دیگه، یه خانم پیر و مسنی بود که از دنیا رفت، مثلا اینا جوانتر بودن. حضرت فرمود خیر، یه وقتی او به داد دین رسید و کنار من ایستاده بود که هیچ کدوم از شما نبودید، خیلی هاتون مشرک بودید، اصلا نبودید. این که کنار پیامبر ایستاده و حامی پیامبر بوده مهمه، این که همه ثروتش رو خرج دین کرده مهمه، اما مهمتر از اون که این قبول شده که پیامبر اینجوری وقتی نامش میاد اشک میریزه، یعنی که ناخالصی نداره، این کلش خدا بوده. این کار سخته، ولی پول خرج کردن در راه خدا آدم یه خورده تمرین کنه راه میفته. با دو تا آدم مثلا پول خرج کنه در راه خدا شما رفیق بشی، کم کم شما هم دست به جیب میشی. 4 روز بیای هیئت سار الله، بالاخره یقتو میگیریم، پول میگیریم ازت. پول خرج کردن در راه خدا زیاد سخت نیست، سخته ولی نه انقدر. اما خالص خرج کردن در راه خدا خیلی سخته، به سادگی نمیشه اینو به دست آورد. هیئت اومدن یه خورده تمرین میخواد، یه ذره دغدغه میخواد، میای. اما خالص هیئت اومدن نیت خود خدا باشه. نماز خوندن یه خورده تمرین میخواد، بالاخره جا میفته، این فن تو بدن جا میفته، کم کم زیر خم و دو خم و رکوع سجده قشنگ یاد میگیری انجام میدی. اول وقتش هم کم کم آدم تمرین میکنه یاد میگیره، ولی این فن تو بدن جا میفته. ولی نماز خالصانه خواندن سخته. اشک ریختن یه خورده باید تمرکز رو روزه داشته باشی، یه ذره با امام حسین رفیق بشی، یه ذره مداح بلد باشه، چهار تا رفیق عشق داشته باشی، دست به دست هم میدن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، باند و اکو افکت و فلان و حاج آقا و همه اینا دست به دست هم میدن، عشق میریزیم. اما خالص عشق ریختن و بعدن خرابش نکردن خیلی مهم. آقا کار سخته، اینجوری مراقبه خیلی سخته، چی کار بکنیم؟ و اینکه انسان واقعا برای خدا کار بکند و برای دیگران نباشد، این واقعا مشکله. چه باید کرد؟ چیزی که من میفهمم و فکر میکنم اینجوریه، آدمایی که خیلی امام زمانی هستند خیلی راحت تر میتونن این کار رو انجام بدن. امام زمانی، چرا حضرت خدیجه سلام الله علیها اینقدر موفقه در اینکه تمام هستیش رو بده برای دین؟ خیلی آدم دیندار بخواد باشه، با دین خیلی خوش که بخوای شما بری برخورد بکنی و فضیلت انفاق، فضیلت نماز، فضیلت روزه، یه جا رو انجام میدی، یه جا رو انجام نمیدی، یه روز جوگیر هستی هستی، ولی یه روز جوگیر نیستی نیستی، هی آدم بالا پایین میشه. اما چی باعث میشه که همه اینا بالانس بشه و با هم جلو بره و همیشه هم یه مدل؟ محبت امام زمان. شب آخر مجلس ماست. عقیده شخصی بنده اینه که بالاترین مسئله‌ای که حضرت خدیجه سلام الله علیها داره که باید بهش پرداخت، عشقیست که ایشون به امام زمانش داره، یعنی به پیامبر اکرم، به حجت خدا تو اون دوره. به عشق حجت خدا میتونه پول خرج کنه، به عشق حجت خدا میتونه خونه نشین باشه، زخم زبون خانمای مکه و مدینه رو بشنوه، به عشق رسول الله میتونه اینا رو تحمل بکنه، شعب ابی طالب رو تحمل بکنه، به عشق رسول الله میتونه پولدارترین زن قریش باشه ولی شب وفاتش پول ندارن کفن بخرن، همه رو داده. کی آدم میتونه اینجوری باشه؟ زمانی که محبت به امامش داشته باشه، به حجت خدا. اون عشق همه اینا رو میاره. وقتی که تمام افعال و رفتار انسان به محبت امام زمان میشه، محبت که میاد تو کار، اصلا کلن همه چی آسان میشه، بلکه دیگه تمرین نمیخواد. هست دیگه، مگه میشه آدم به محبت امام زمان واقعا محبت باشد، کاری انجام بدهد و توش ناخالصی باشه؟ امام زمانه. و یکی از بزرگترین محاسنی که حضرت خدیجه سلام الله علیها داره، عظمت ایشون شاید به اینه. یه وقتی پیامبر اکرم مبعوث شدن بین یه قوم جاهلی عجیب و غریب، دختر زنده به گور کنی که یه الان دختر بچه، این پسر بچه وسط جمعیت میرن میان، هیچ کی کار نداره، اون بر سر صدا میکنه، هیچ کی کار نداره، یعنی کسی دلش اصلا نمیاد حتی حرف بزنه. چجوری میشه آدم دختر خودشو زنده بذاره توی گودالی، خاک بریزه روش و خفه بشه از دنیا بره؟ مثلا یه خورده فکر کنیم، توی این قوم عجیب و غریب پیامبر مبعوث شده، بعد میفرماید که اومده میخواد بفرماید که من حالا یه حکومتی میخوام به شما بدم جهانی. اصلا اینجور نیست که مثلا توی حجاز و یه دونه مکه و دور مکه، اینجوری نیست. اومده میخواد بگه آقا ما رسالت جهانی داریم، ما میخوایم عالم رو، نمیدونم، دین اسلام کل عالم رو بگیره. این اصلا قوم جاهلی نمیفهمیدن این حرفا رو. تهش این بود که خودشون آدم دینداری میشدن و دوروبریشون، رفیقاشون، زن و بچه‌شون، همین خوب خوباشون اینجوری بودن. یکی از بزرگترین عظمت‌هایی که برای حضرت خدیجه ما میشناسیم، من فکر میکنم اینه. حضرت خدیجه درک میکرد پیامبر رو، روح بلندی داره، با همون عشقی که به پیامبر داشت پیامبر رو میفهمید. این خیلی خوبه که آدم الان مثلا تو دوره ما آدم بفهمه امام زمان الان چی میخواد. یعنی مقیاس فکر شیعه بشه مقیاس فکری که امام زمان دارد. ما الان با امام زمان ارتباطمون در حد چند تا حاجته، تهش اینه که انتخابات و یه ذره کشوری مثلا جهانیه. کی میتونه امام زمان رو درک کنه که آقا قراره بیاد برای یه دنیا؟ من همش منم آقا. آقا ما محبت کردیم، گرمون باز کن، کارمون رو را بنداز، تهش اینه دیگه. حضرت خدیجه میفهمید پیامبر رو، لذا بعد از او پیامبر اکرم جای خالی خدیجه رو هیچ کس نتونست پر بکنه. هیچ کس. به خاطر همین تا نام خدیجه سلام الله علیها میامد پیامبر عشق میریخت. فقط بحث این نیستش که من ثروتم رو خرج دین پیامبر کردم، بحث اینه که پیامبر وقتی پیش من میشینه میفهمه که یه نفر منو میفهمه. یه عالمی اگر مثلا یه جایی توی شهری بین جمعی باشه و فقط همه ارتباطشون با او از سر یه چند تا چیز محدود شخصی که خودشون میدونن باشه، اون عالم خیلی زجر میکشه. اگه مقیاس بزرگ فکری داشته باشه، یه هدف بلندی داشته باشه، ولی اطرافیانش نفهمن، میمیره و زنده میشه، آخرش هم میمیره و کسی نمیفهمه. ولی حالا فرض بکنید که اصلا اون روح بلند پیامبر و اون مقیاس فکری که پیامبر داره هیچ احدی تو این عالم نداره، یه نفره کنارش نشسته، همسرشه. وصیت‌هاشو کرد خدمت پیامبر و عرضه داشت که یا رسول الله، من دارم از دنیا میرم، یه چیزی میخوام بگم اما روم نمیشه، بعدن از طریق خانمها یا از طریق فاطمه به تو میرسونم. اون چیه؟ فاطمه زهرا آمد. حالا اینجا نقلها این پیغام رو چجوری رسوند حضرت خدیجه به پیامبر دقیق، خیلی دقیق نیست تاریخ، اما شما فرض کن مثلا از طریق فاطمه زهرا باشه، چقدر سخته که یه دختر بچه حدود 4-5 ساله بشینه بعد او وصیت بکنه مادر به بابات بگو من رو میخواد دفن بکنه، دیگه روم نمیشه بهش بگم ما دیگه پولی در بساط نداریم، بگو وقتی میخواد من رو دفن بکنه در اون عبایی که رو دوشش بود و وحی نازل شد به او، من رو تو اون عبا بپیچه یا تو یکی از لباس‌های خودش، پیراهن خودش من رو بپیچه و دفن بکنه. خبر به پیامبر رسید، خیلی پیامبر آزرد خاطر شد و گریه کرد، خدایا خدیجه همه هستیش رو داده در راه دین، الان یه دونه کفن نیست ما بپیچیم دفنش بکنیم. از آسمان کفن آمد، خدا غیرتیه. چند تا کفن بود، یکی برای خودش بود، یکی برای رسول الله بود، یکی برای فاطمه زهرا بود، یکی برای امیرالمؤمنین، یکی هم برای امام حسن. کفنها تمام شد. یه شبی هم زینب کنار بستر مادر نشست، مادر این کفنها رو بگیر، تا نگاهش افتاد گفت ای بی کفن حسین.